بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک رادیو گفتگو 30,000-1035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون، چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع مشاغل خانگی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین سرکار خانم افسر مومبندی، مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت ارشاد. شما هم به ما افتخار بدید و با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir با ما همراه باشید. اما بپردازیم به موضوع مشاغل خانگی.
از قدیم مادرای ما تو خونه رب و ترشی و مربا درست می‌کردن و با تولید اینطور محصولات کمک خرج خونه و خانواده بودن. این صاحبان کارخونه‌های تک نفره هیچ کارمند و حقوق بگیری نداشتن، ولی بعضی وقتا بقیه اعضای خانواده هم به کمکشون می‌اومدن و اینطوری زندگی و کار با هم پیوند می‌خورد. بچه‌ها هم با این چرخه کار و تولید خونگی بیگانه نبودن و گاهی با درست کردن فرفره و فروش لبوی داغ به همسایه ها طعم شیرین کار و کسب درآمد رو می چشیدن. گاهی نمیتونیم یا اصلا نیازی نداریم کسب و کاری را بندازیم که کارمند و کارگر نیاز داشته باشه. خودمون توی خونه هامون کار کوچیکی را میندازیم و کسب درآمد میکنیم. از پخت کیک و شیرینی خونگی یا تولید قارچ گرفته تا ساخت زیورآلات و هر نوع صنایع دستی. اما انجام این کارها به چه مهارت‌ها و تخصص‌هایی تو حوزه مالی نیاز داره تا دخل و خرج کار و زندگی با هم قاطی نشه و به جای اینکه ابروشو درست کنیم چشمشو کور نکنیم. کسب و کارهای خانگی به توجه به نکات بیشتری در حوزه سواد مالی نیاز دارن. سواد مالی برای کسب و کارهای خانگی یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه که تو شرایط سخت مالی طعم شیرین تولید و کسب درآمد رو برای ما به ارمغان میاره. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
وقتی صحبت از سواد مالی و مشاغل خانگی میشه، مفاهیمی مثل خانواده، فرهنگ و اقتصاد در کنار هم تداعی میشه. آقای دکتر گودی، خدمت شما سلام عرض میکنم. ممنون میشم در این خصوص توضیح بدید که جایگاه اقتصاد، فرهنگ و خانواده نسبت به همدیگه به چه شکل هست؟
سلام خدمت شما، مهمان بزرگوار و شنوندگان عفیف. دو موضوع وجود داره که میتونیم دربارش صحبت بکنیم، یکی اقتصاد فرهنگ و دیگری فرهنگ اقتصادی. اقتصاد فرهنگ به این موضوع میپردازه که یک محصول فرهنگی یا یک خدمت فرهنگی چجوری تأمین مالی میشه، چجوری مدیریت مالی میشه، چجوری سوداوری داره. اونهایی که درگیر یک محصول فرهنگی هستن چجوری درآمد دارن، هنرمندن، نقاشن، خطاطن یا یک مؤسسه فرهنگی هنری دارن. اقتصاد فرهنگ کلن به موضوعاتی در حیطه محصولات و خدمات فرهنگی و مدیریت امور مالی اون میپردازه که جای کار بسیار جدی در کشور ما وجود داره. مثلا اقتصاد سینما، اقتصاد تئاتر، اقتصاد نقاشی، اقتصاد خوشنویسی، اقتصاد هنرهای تجسمی، اقتصاد کتاب، همه اینها یک موضوعات جدی در حوزه فرهنگ است. این رو بهش میگیم اقتصاد فرهنگ. از یه سمت دیگه یک فرهنگ اقتصادی هم داریم. اینکه فرهنگ ما یعنی ارزش‌ها، هنجارها، رفتارها، در واقع چه دیدگاهی رو یا چه ارزش‌هایی رو یا چه هنجارهایی رو به ما معرفی کرده. همونجور که می‌دونیم فرهنگ آموختنیه، اینجوری نیست ما به محض اینکه به دنیا میایم یه سری ارزش‌ها یا هنجارهایی در حوزه فرهنگ داشته باشیم. اینها رو ما جامعه پذیر میشیم در طول زندگیمون. خب مهمترین عاملی در واقع فرهنگ اقتصادی ما کجاست؟ یعنی چه عاملی ما رو جامع پذیر میکنه؟ مدرسه است؟ دانشگاهه؟ مهمترین جایگاهی که ما در حوزه فرهنگ اقتصادی جامع پذیر میشیم خانواده است. یعنی خانواده به ما یاد میده که چه رفتارهای مالی داشته باشیم، چه نگرشها، چه دانشهای مالی داشته باشیم. و به نظر میرسه که خانواده دیگه اون توان کافی برای آموزش های اقتصادی رو نداره و باید یک نهاد دیگه‌ای بیاد آموزش های سواد مالی رو در کنار خانواده آموزش بده.
بله خیلی ممنونم. علاوه بر این که یک فرهنگ اقتصادی در خانواده وجود داره، اثراتش رو هم، یعنی اون چیزی که تو این برنامه مد نظر ما هست اینه که اقتصاد خانه رو، نه حالا اقتصاد لزومن کلان رو، بخوایم بررسی بکنیم. از این جهت به موضوع مشاغل خانگی پرداختیم که ببینیم مشاغل خانگی چه اثری رو اقتصاد خانه دارن. قطعا ما با راه اندازی کارخونه های خیلی بزرگ، معادن، صدها به اقتصاد کشور کمک میکنیم. اما اینکه مستقیما وارد اقتصاد خانه باشیم، خدمت خانم مونوندی سلام عرض میکنم و ازتون خواهش میکنم در این زمینه کمی برای ما توضیح بدین.
مبحث جذاب مشاغل خانگی و اقتصاد فرهنگ فرصتی هست که گفتگو کنیم با هم دیگه در رابطه با تغییراتی که در جهان امروز ما شاهدش هستیم. اگر یک نگاهی به فعالیت‌های معیشتی و اقتصادی انسان در دوره‌های مختلف داشته باشیم، می‌بینیم که پیش از صنعتی شدن محیط‌های عمومی کار و محیط‌های خصوصی خانواده در هم آمیخته بودند. یعنی فضایی که در اون تولید شکل می گرفت به خصوص در بخش های کشاورزی یا سایر هنرها و صنایعی که منجر به تولید کالا و خدمات می شد در فضای خانواده شکل می گرفت و همه افراد خانواده در این فعالیت اقتصادی مشارکت داشتند. اما با پیشرفت هایی که در حوزه صنعت ما مشاهده کردیم و اینکه وارد دوره صنعتی شدن شدیم، در گستره زمین و در جغرافیاهای مختلف تحولاتی در حوزه فعالیت‌های معیشتی و اقتصادی و به خصوص در محیط کار شکل گرفت و رفته رفته محیط کار از محیط زندگی و محیط خانواده فاصله گرفت و جدا شد. بنابراین کارخانه ها تأسیس شدن، شرکت ها تأسیس شدن و این به صورت فراگیر اتفاق افتاد. شهرها گسترش پیدا کردن و ما فضاهای کاری رو داشتیم که سازوکارها و سازه های اجتماعی رو به وجود آورد که رابطه بین کارمند و کارفرما، رابطه بین کارگر و کارفرما را به گونه های دیگری تعریف کرد و قوانین مختلفی مترتب شد بر این روابط کاری که افراد با هم داشتن. اما همواره فعالیت اقتصادی که در خانه شکل می گرفت به قوت خودش باقی موند. گاهی وقتا کم رنگ بود و گاهی وقتا این پر رنگ تر شد. الان شما اگر ملاحظه بفرمایید در سال 89 مجلس شورای اسلامی ذیل اصل 28 قانون اساسی قانون رو تصویب میکنه و ابلاغ میکنه به اسم قانون ساماندهی مشاغل خانگی. این نشان دهنده اهمیت این مشاغل در فضای اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده و رفع تنگناهای مالی کشور در این حوزه داره و بر اساس این قانون مشاغل خانگی تعریف شده و اشاره میکنه به مشاغلی که توسط اعضای خانواده یا عضوی از خانواده در فضای خانه و در محیط خانه بدون اجازه مزاحمت و اخلال در زندگی مجاورین میتونه شکل بگیره و ایجاد درآمد و ثروت بکنه برای افراد خانواده. البته سازمان بین المللی کار هم تعاریف خودش رو در این زمینه داره و شغل خانگی رو اطلاق میکنه به شغلی که در فضای خانه بتونه انجام بشه. بنابراین این گونه اشتغال میتونه اثرات بسیار زیادی رو هم برای افراد خانواده داشته باشه و هم مزیت‌های بسیار زیادی رو برای جامعه و برای خانواده داشته باشه که اگر مجال گفتگو باشه میتونم ادامه بدم در این زمینه.
بله حتما، امیدوارم حالا در صحبت پیشگو ادامه خواهیم داد. فقط من یک سوالی دارم، این که الان مشخصا یعنی اون شغلی که توی خونه انجام بشه، یعنی مثلا اگر من یک فرش بافی خواهم داشت مثلا در یک کارگاه بیرون، یک سوله‌ای، یا زن و شوهر یک شغل مشترک داشته باشن ولی در یک کارگاه تولیدی که مثلا اون سر شهر باشه، این هم مشاغل خانگی
اون جزء دیگه از زمره مشاغل خانگی خارج میشه. خب همکاران در یک کارگاه یا در یک بنگاه تولیدی ممکنه همیشه نسبت فامیلی داشته باشن ولی اطلاق مشاغل خانگی به مشاغلی هستش که در محیط زندگی و در محیط خانه اون ساز و کارهاش انجام میشه و تولید محصول در اونجا شکل میگیره.
خانم منبندی، من الان به عنوان یک مخاطب که برنامه رو دارم میشنوم، عنوان مشاغل خانگی هم احتمالا منو جذب میکنه، واسم جذابه، ولی بهم سوال میشه که دقیق تر یعنی چی؟ یعنی من باید چی کار کنم و چه تأثیری رو خونه من داره؟ من آیا میتونم از دغدغه پیدا کردن کار راحت بشم و خیالم راحت بشه که این خودش یک کار واسه خودش؟ ممنون میشم کمی بیشتر این موضوع برامون باز کنید.
شغل خانگی به فعالیتی اطلاق میشه که منجر به تولید کالا، خدمات و یا محصولی میشه که قابل عرضه به بازار یا خارج از محیط خانه باشه و ما به ازای اقتصادی برای اعضای اون خانواده داشته باشه. این یک نسبت تنگاتنگی با قوه خلاقیت انسان ها هم خواهد داشت. وقتی که ما از اقتصاد فرهنگ یا اقتصاد خلاق صحبت میکنیم، از واقعیت اقتصادی صحبت میکنیم که مبتنی بر قوه خلاقانه و آفرینشگری هر فرد میتونه باشه. حالا به ویژه که من از بخش فرهنگ و هنر خدمتتون میرسم، وقتی که از مشاغل خانگی گفتگو میکنم بی تردید روی کردم به اون بخش از مشاغل خانگی هستش که در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه اتفاق میفته و الا مشاغل خانگی بسیار پرشمار هستن و در حوزه های مختلف میتونن شکل بگیرن و رقم بخورن. اما در بخش فرهنگ، هنر و رسانه با توجه به تمایزاتی که دوره ای که ما درش زندگی میکنیم با دوره های گذشته داره، مشاغل خانگی بسیار متعددی میتونه رقم بخوره. به خصوص در حوزه‌هایی از این بخش اقتصادی که فعالیت‌ها به صورت انفرادی منجر به خلق کالا یا خدمات میشن، همونطور که فرمودن مثلا در حوزه هنرهای تجسمی یا در حوزه نویسندگی یا در حوزه رسانه‌ای مثل رسانه‌های متعامل و دیجیتالی که الان به وفور گسترده شدن و مورد استفاده مردم هستن. الان محیط خانه هم متفاوت شده، محیط خانه تبدیل به یک مرکزی شده که میتونه فعالیت‌های مختلفی اونجا شکل بگیره به یاری رسانه‌های نوین، هم میتونه فضایی باشه برای یادگیری، هم میتونه یک مرکز چند رسانه‌ای داشته باشه در هر خانه، هر عضو خانواده، که ارتباطاتش رو شکل بده از این طریق و در این مرکز هم بتونه به شغل خودش بپردازه، هم بتونه یادگیری انجام بده، هم بتونه تفریح و سرگرمیش رو در حقیقت انجام بده در این فضا و هم بتونه کسب درآمد داشته باشه. به ویژه بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری امروزه میتونن به مدد رسانه‌های اجتماعی در خانه توسط اعضا انجام بشن و از قبل اون بتونن کسب درآمد داشته باشن، کما اینکه سایر مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی دیگه هم که منجر به خلق کالا یا یک خدمتی میشه هم باز هم از طریق رسانه‌ها میتونه فرد تولید کننده خانگی رو به بازار و یا به مصرف کننده خارجی خارج از منزلش مرتبط بکنه و از این طریق بتونه کسب و درآمد داشته باشه.
یعنی مالکیت اون کسب و کار هم باید برای خودشون باشه دیگه.
ببینید، البته در قانون به سه گونه مشاغل خانگی رو اومده تعریف کرده. یکی مشاغلی هستش که تولید میکنه محصولی رو و مستقیما خودش به بازارهای خارج از منزلش اینها را ارائه میکنه و یک فعالیت مستقلی هستش. اما طبق قانون در منزل هم فرد میتونه برای کارفرمایی که خارج از محیط مسکونی خودش هست کار رو سفارش رو بگیره و انجام بده و حتی میتونه این به صورت در قالب اتحادیه ها هم باشه. اما آن چیزی که خدمتتون عرض کردم که سازمان بین المللی کار از شغل خانگی تعریف میکنه، شغلیه که در محیط خانه انجام بگیره، یعنی اینکه اون فعالیت و اون اشتغال فرد کاملا در محیط خانه و مستقل از فضاهای کاری رسمی شکل میگیره.
همکارانم در همین راستای گزارشی که آماده کردن با هم بشنویم و برگردیم ادامه گفتگو.
شما چقدر فکر میکنید به تولید یک شغل خونگی؟ واقعیتشو بگم، من خودم زیاد به این موضوع فکر میکنم. ارزش افزوده، هر کدوم از ما چقدر اهل تولید ارزش افزوده هستیم؟ برای گفتگوی امروز رفتم سراغ خانم اکرم طباطبایی، خانومی که به خاطر یک سفر به فکر تولید پول میافتن و بقیهش رو خودتون بشنوید.
من خوده 2 سال پیش بود در از دخترم کلید این کار زد، گفتش که برای مثلا رفتن به کربلا بیا مامان هزینهش خودمون مثلا به بابا فشار نیاریم، خودمون مثلا یه کاری کنیم که مثلا پولش رو جور کنیم اینا. بعد دیگه از اون به بعد رفتیم بازار، گفتم خب مامان خودت میدونی یا دیگه رفتیم بازار، ما اول با 90,000 تومان رفتیم بازار، بعد دیگه جنس خریدیم آوردیم درست کردیم، خدا رو شکر همون سال مثلا کربلا رفتیم با پول خودمون رفتیم خریدیم آوردم درست کردم بعد فروختیم. من اینقدی هم رو جنسام نمیکشم، مثلا مشتری زیادی دارم ولی اینقدی هم رو مثلا جنسام نمیکشم، ولی خب خدا رو شکر سود خوبی داره. اون سال فکر کنم 300-400 تومن بود، سودش خوب بود برام. بعد دیگه الان مثلا یه طوری هستش که پولی که مثلا میگیرم این ورانور مثلا میذارم کار باش میکنم، مثلا بانک مثلا میذارم سودشو میگیرم، وام میگیرم، کارهایی که مثلا خوب خیلی کمک مثلا کمک شوهرم هستم، تا تو هزینه مثلا مدرسه بچه ها بود و اینا خیلی امسال مثلا کمک‌حال شوهرم بودم. بعد دیگه الان مثلا یه طوری شده خدا رو شکر، مثلا وقتی میرم بازار اون اول میگم با 90 تومن ما شروع کردیم، ولی الان میرم بازار مثلا در حد 6 7 تومن مثلا این طور من خرید میکنم. اما اول اصلا شوهرم راغب نبود مثلا به این کار، ولی الان مثلا یه طوری هست که خودش میره، یه موقعی مثلا مشتری دارم خودش بنده خدا مثلا میره برام وسایلش تهیه میکنه میاره.
پس خدا رو شکر از لحاظ مالی تونسته برای شما خیلی منبع خوبی باشه.
بله خدا رو شکر. من خیلی دوندگی کردیم از اول، مثلا این فروشگاه مثلا کارامو میبردم نشون میدم، اول کار یه ذره ایراد داشتم، بعد دیگه با کمک همون فروشنده ها مثلا یادم دادن چجوری مثلا بهتر بخوام کار کنم اینا. بعد ولی الان خدا رو شکر دیگه کانال مثلا توی سروش کانال داشتم، ولی دیگه الان خدا رو شکر مثلا دیگه اونا خودشون به من زنگ میزنن مثلا میگن که مثلا برای ما کار بیار، مثلا برشون میبریم خودشون جدا میکنن. بله همون قم، حرم حضرت عبدالعظیم، بهش زهرا، این فروشگاه مثلا من میبرم جنس میبرم ایران.
از خانم طباطبایی در مورد سواد مالی پرسیدم، ایشون با نگاه قدیمی ها به سواد مالی موافق بودن و نظرشون این بود که
من قبل از این که این کار رو بخوام انجام بدم خیلی خودم مثلا به قول شما مثلا خیلی چیز پیرو به حرف قدیمی ها بودم، خودم خیلی مثلا هوادار جیب شوهرم خیلی هستم، اصلا از قبل از این که مثلا بخواد این برنامه بشه خودم مثلا خیلی مراعات میکردم. الانم بله الان دیگه بیشتر شد.
کرونا رو کار شما تاثیر گذاشته خانم طباطبایی؟
یه مقداری بله. اینی که بخوام مثلا جایی ببرم خیلی الان این چند وقت خیلی زیاد خریدی ندارن به هوای همین کرونا،
چون مردم کمتر هم بیرون هست.
بله کمتر مثلا میان بیرون، یه ذره انگار درآمدی کمتر بسنده.
همچنان شنونده چهل ستون هستید. حتماً و حتماً سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 30035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو دات آی آر با ما در میون بذارید. رسیدیم به اینجا که مشاغل خانگی رو آشنا شدیم و سوالی که همچنان مطرح میمونه اینه که خب آیا مشاغلی که الان در شرکت‌ها و سازمان‌ها انجام میشه و اگر ببریم توی خونه میشه مشاغل خانگی و مشمول یه سری از معافیت‌ها میشه، یا نه همچنان تعریفی وجود داره، محدوده‌ای وجود داره که مشاغل خانگی این دسته ها هستند و به ویژه که احتمالاً خیلی هاش از هنر دست و فرهنگ داخل خانه میخواد نشأت بگیره، دیگه کار هنری انجام لزوماً کار یدی‌ای شاید نباشه. خانم مونوندی در این زمینه کمی توضیح می‌فرمایید که قانون چه مسائلی رو در نظر گرفته؟
خدمت شما عرض بکنم که مشاغل خانگی شاید باید نگاه وسیع تری داشته باشیم به این مفهوم و به این فعالیت که شکل میگیره بر اساس اون چیزی که قانون تعیین کرده، و شغل خانگی رو فردی میتونه انجام بده در خانش که دارای یک مهارت‌هایی باشه که این مهارت‌ها ابزار مورد نیازش در محیط خانه فراهم باشه یا قابل فراهم شدن باشه. بنابراین محصول یا کالایی رو تولید میکنه که یا مستقیما به خارج این رو عرضه میکنه به خارج از خانه و به دست مصرف کننده میرسونه، یا اینکه میتونه به صورت کارمزدی یک سفارشی رو بگیره از بیرون و این رو انجام بده و به کارفرمایی که این سفارش رو بهش داده این رو ارائه بکنه، و یا حتی سازوکارهای تعاونی هم برای این کار دیده بشه، یک مجموعه افرادی باشن که به صورت تعاونی اقدام به تولید یک محصول یا خدمات میکنن و این را به بازارهای خارجی عرضه میکنن. اما بر اساس قانونی که در تقریبا یک دهه هست مصوب مجلس شورای اسلامی شده، ستادی برای ساماندهی به این گونه مشاغل هست و در مراکز استانی ما هر دستگاهی متولی نظارت بر انجام فعالیت‌ها در مشاغل خانگی هست که مجوزی رو هم دریافت می‌کنن از ادارات استانی ما برای فعالیتشون به عنوان شاغلان مشاغل خانگی در خانه های خودش.
خیلی ممنونم. در سرفصل های سواد مالی، همونجوری که آقای دکتر رودی باکا اشاره کردن، یک مبحثی داریم، یک سرفصلی داریم به عنوان کاریابی و درآمد، که خب 5 نوع سبک شغلی رو ما توش لحاظ میکنیم، میگیم که کار یا خویشفرماییه یا استخدامه یا کارآفرینیه یا حق العمل کاریه و یا حالا دستپوز ساعتیه. درست عرض کردم آقای دکتر؟ میخوام ببینم مشاغل خانگی توی این سرفصل کاری به درآمد در کدوم قطعه این پازل قرار میگیره و از یه نگاه دیگه به عنوان شغل دوم چطور آیا میتونه تلقی بشه یا نه؟
عموماً دولت ها متمایل شدن به کسب و کارهای خانگی خرد و متوسط، چرا که زودتر میتونه ابعاد اقتصادی خانواده رو پوشش بده. یعنی یک کسب و کار بزرگ هر چقدر توسعه پیدا بکنه صرفا داره یک سری حقوق به یک سری افراد میده و سوداوری اون شرکت بزرگ بالا میره. در اصطلاح میگن یک ارزش کاری برای هر کارگر وجود داره که سود اون بیزنس بزرگتر، سود اون کسب و کار بزرگتر به این برمیگرده که کمتر از اون ارزش کارش به کارگر پرداخت بکنه. مثلا من 4 میلیون برای کسب و کاری که شرکتی که هستم کار میکنم، اون به من 3 میلیون حقوق میده و این در نتیجه 1 میلیون اون کسب و کار سودآور میشه. یه نظریه از ارزش کار. خب وقتی این کارگر میاد در خونه انجام میده یا برای خودش انجام میده، طبیعتاً اون 1 میلیون هم برمیگرده به خودش و در نتیجه در اصطلاح زودتر سر سفرش دیده میشه رونق اقتصادی. بنابراین دولت‌ها سعی میکنن تسهیلاتی رو برای کسب و کارهای خانگی خرد یا کوچک بیشتر فراهم بکنن. حالا کسب و کارهای خانگی کمتر از یک سری کسب و کارهای خرد و کوچک الزامات قانونی داره، یعنی یه جوری تسهیل شده تره، بنابراین میتونه بیشتر توسعه پیدا بکنه و ممکنه بگیم که در سبک‌های شغلی این رو ببینیم. اما چجوری ببینیم؟ یکی این که ما باید بدونیم که آیا مهارت‌های لازم برای در واقع خودمختاری یا خودگردانی یک بیزنس رو داریم، از تأمین مالیش، تجهیزاتش، حالا به نسبت همون کسب و کار خود. یعنی آیا آماده مدیریت مالی خودگردان برای کسب و کار هستیم یا نه؟ چون تو گزینه‌های دیگه خب استخدام شما یک فعالیتی می‌کنی به تناسب اون حقوق می‌گیری یا دستمزدی فعالیتی انجام میدی دریافت داری یا پیمانکاری پروژه‌ای انجام میدی دریافت داری. تو مشاغل خانگی ممکنه بالا پایین‌های بیشتری مواجه بشی، یعنی لزوماً آنچه که تولید می‌کنی و بازار نخره متناسب نباشه. خب ممکنه یک شغل خانگی البته دستمزد بگیری هم باشه، یعنی شما یه محصولی رو تولید بکنی که یک بازار بیرونی داره، بگیر مثلا هر بار که یک همچین لیوان مثلا یک بار مصرفی رو برای من تولید کنی من اینها رو ازت میخرم. یعنی در واقع در یک بیزنس مدل بزرگتری داری فعالیت میکنی اما در خانه. پس میشه به عنوان یک گزینه خوب بهش نگاه کرد که من سبک شغلیمو به عنوان یک شغل خانگی انتخاب بکنم. اما یا به عنوان شغل دوم هم میشه انتخاب کرد؟ خب این یکمی دشواره. اگر ما سبک شغلیمون رو شغل خانگی قرار بدیم، تکلیفمون با خودمون مشخصه، فقط یه مسئله‌ای وجود داره که این ممکن از نظر اقتصادی به نفع ما باشه یک همچین تصمیم، اما یه سری ابعاد غیر اقتصادی داره. به هر حال شما در خانه داری این کار رو انجام میدی، همسرت، فرزندت حضور داره، ممکنه اونقدر در هم آمیخته بشه که هیچ وقت ندونی که کجا داری کار میکنی، کجا داری زندگی میکنی و اون نظریه عدم تعادل کار و زندگی پیش بیاد. یا اونقدر غرق کار بشی که دیگه نتونی به زندگی برسی، یا اونقدر زندگی و روابط همسری و فرزندی تو رو درگیر بکنه که به کارت درست نرسی، یا بیشتر دچار تنش عاطفی و فشار روانی بشی. به هر حال پس اگر اینو به عنوان یک گزینه کسب و کاری انتخاب کردیم، شغل خانگی، و به اون ابعاد غیر اقتصادیش باید توجه داشته باشیم. اگر به عنوان شغل دوم انتخاب می‌خوایم بکنیم، باید بدونیم که معمولاً آدم‌ها در شغل دوم سراغ شغلی میرن که مهارت خاصی نخواد. یعنی میگه اگر من در شغل اولم زندگیم کفاف نمیده شغل اول، بنابراین باید یه شغل دومی انتخاب بکنم، بریم یه کار دم دستی، مهارت خاصی نمیخواد و به سادگی میتونم انجامش بدم.
مسافرکشی.
بله، مثلا میگه چون رانندگی مثلا مهارت خاصی نمیخواد و یا من الان رانندگی بلدم، پس میتونم یه مسافرم سوار بکنم. که البته اونم به نظرم یه تخصصه، یعنی منش یک راننده تاکسی، آداب رفتار اجتماعی، بالاخره یه ویژگی هایی میخواد، ولی معمولا ممکنه این یه انتخاب باشه. اما در سواد مالی میگیم شغل دوم باید همراستا با شغل اول باشه.